بشنویم که از بخش‌های پرطرفدار برنامه است. یادمون باشه از لابلای صحبت‌های ایشون سوال مسابقه پیامکی برنامه طرح میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهدی یاوران مهدی باور، معارف جویان محترم برنامه میعاد. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون به عطر وجود و عنایت مهدی همواره اطراگین باشد. زمان شناسی یکی از شرایط موفقیت در مسیر پرتلاطم زندگی است. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند: کن ابن زمانک، فرزند زمان خیشتن باش و زمانه خود را درست بشناس. عزیزان، ما برای تبیین و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی لازم است که زمانه خود را درست بشناسیم. مقام معظم رهبری می‌فرمایند: نادانسته‌ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمی‌توان دانست. اون وقت به جوانان ما توصیه می‌کنند که برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. می‌فرمایند که دشمنان انقلاب با انگیزه قوی، تحریف و خودپردازی درباره گذشته و حتی زمان حال از پول و همه ابزارها بهره می‌گیرند تا بتوانند فکر و عقیده و آگاهی را منحرف کنند. حقیقت را از دشمن و پیاده نظام دشمن نمیتوان شنید. خب، با توجه به این فراز مهم از بیانیه گام دوم، نقش کلیدی نماز جمعه نسبت به زمان شناسی مشخص میشود. نماز جمعه تریبون نظام در عرصه زمان شناسی است. نماز جمعه مرکز تبیینگری و روشنگری نسبت به گذشته، حال و آینده است. نماز جمعه مرکز مرور آنچه از تجربیات و عبرت‌های گذشته و امید و انگیزه برای آینده برای تشخیص تکلیف امروز من و شماست درش نقش آفرین است. امیدواریم که با حضور گرممون در نمازهای جمعه و استفاده هرچه بیشتر از خطبه ها و معارفی که میتواند در این رهگذر نصیب ما بشود، بتوانیم توشه علمی، فکری و معنوی خوبی برای برداشتن گام دوم انقلاب اسلامی برداریم. چرا که گام دوم به تعبیر مقام معظم رهبری به دست جوانان است که میفرماید: دهه های آینده دهه های شماست. شمایید که باید کار آزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا هست نزدیک کنید. به این امید همه شما را به خداوند میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اطلاع رسانی از فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ائمه جمعه در برنامه میعاد.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین بلدان رو با هم شنیدیم و حالا نوبت سؤال مسابقه پیامکی برنامه میعاد. نقش نماز جمعه در زمان شناسی برای تحقق گام دوم انقلاب چیست؟ الف، تبیین عبرت و تجربه گذشته، امید و انگیزه به آینده و تشخیص تکلیف امروز. ب، دشمن شناسی و دوست شناسی. و جیم، شناخت مهارت‌های موفق زندگی. شنوندگان گرامی، لطفاً پاسخ‌های خودتون رو تا روز چهارشنبه 9 مرداد به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً توی پیامکتون نام برنامه میعاد رو قید کنید. هدایای این مسابقه رو دفتر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در استان قم تقدیم برندگان می‌کنه. به پایان برنامه میعاد رسیدیم. با امید به تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. دل‌هاتون مملو و از نام و یاد پروردگار، التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
جمعه ها باز هم شکوه اذان می شود، از مناره ها جاری می شود، از مناره ها جاری می تراود دوباره از دل نور خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری، جمعه انتظار و عشق و امید، حس پرواز در هوای نماز.
خب دوستان خوبم، در خصوص برنامه میعاد این نکته را عرض کنم که مسابقه پیامکی برنامه میعاد رادیو معارف جمعه هر هفته با همکاری دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قم برگزار و به یک نفر از دوستانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه تقدیم میکنه. و اما برنده مسابقه برنامه هفته گذشته از این قرار، جناب آقای محمد تقی ممشلی از گلستان با شماره 0911 چهار رقم آخر 2279 روابط عمومی شبکه رادیوی معارف برای تقدیم کارت هدیه با برنده مسابقه پیامکی برنامه میعاد انشاءالله تماس خواهند گرفت. 11:35 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم و طبق قرارمون دعوت میکنم همراه بشید با برنامه از دین میپرسم.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألو اهل الذکر
الهی، به امید تو که بزرگی و حکیمی و دانا، با برنامه از دین میپرسم خدمت شما رسیدیم. در هر برنامه از مجموع برنامه های از دین میپرسم به یکی از موضوعات دینی میپردازیم. اما به نظر شما شنونده عزیز، دیدید بعضی ها میگن حجابتو درست کن، بعد طرف مقابل برمیگرده میگه که شما نگاه نکن. به نظرتون این جمله درسته؟
نه، اینو کاملا غلطه. چون آیه قرآن داریم که میگه شما زینتاتون آشکار نکنید. خب اگه قرار بود اینجوری باشه مثلا قرآن نمیگه فار زینتاتون آشکار نکنید. دقیقا آیه صریح قرآن داریم که گفته زینتاتون آشکار نکنید. چرا؟ دلیلش هم گفته. چرا؟ چون این بر شما بهتره، شما باعث میشه که اذیت نشید. یعنی مثلا اونا که فی قلوب و مرض هستن مورد اذیت اونها قرار نمیگیرید.
خب بس نگاه کردن محمد نیست، بس امنیت خودش. مثلا من نگاه نمیکنم، دو نفر دیگه بالاخره نگاه میکنن، خودش تو این جامعه امنیت نداره.
خب وقتی که یک جای عمومی شد دیگه طرف نمیتونه به کسی بگه شما خودت نگاه نکن. خب شخصی داره یه جای میره، جای عمومیه، به همه جا نگاه میکنه. خب ما باید مراعات کنیم اون چیزایی که داخل خونه انجام میدیم، نباید تو جاهای عمومی هم همون توقع از دیگران داشته باشیم که کس نگاه نکنه. جمله درست نمیدید.
این درست نیست. خانخوا چشم آدم میفته، نمیشه بگی نگاه نکن. خب این بالاخره اون با خودش رعایت بکنه، حجابش رو بگیره.
خب شنوندگان محترم، در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین آیت هستیم که ایشون از نظر دین به این سوال پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان خوب برنامه از دین میپرسم. چقدر خوبه پرسش و پاسخ، چقدر خوبه که انسان وقتی یه چیزی رو نمیدونه بپرسه. کلید دانایی است پرسش. سوالی که مطرحه اینه که خب بعضی موقع تو جامعه ممکنه امر معروف بشه، نهی از منکر بشه، به خانمی شخصی بگه که، حتی یه خانمی به یه خانمی بگه که مثلا حجابتو درست کن، اون میگه که تو مثلا خب مردا نگاه نکنن. که میبینیم این عبارت آیا کلام منطقی هست از نظر عقل، از نظر شرع؟ آیا طبق موازین میتونیم با این حرف همراهی بکنیم یا نه؟ من اول موضوع را به صورت برعکس مطرح میکنم. اگر به جای اینکه بعضی از خانم‌ها با یه حالت حجاب زننده‌ای وارد جامعه بشن، اگر مردها این کارو بکنن، یا حتی شدیدتر با یه لباس‌هایی که تقریبا نیمه اوریان باشن بیان تو خیابونا و خانوم ها اعتراض بکنن که آقا این چه وضعیتیه، ما میخواییم تو این جامعه وارد بشیم، ما هم دلمون میخواد تو این خیابونا رفت آمد بکنیم، ما هم در مغازه میخواییم خرید بکنیم، اون طرف در مغازه وایساده با یه وضعیتی که مثلا من خانم نمیتونم برم خرید بکنم، یا تو جاهای دیگه. آیا اگه اون شخص در بیاد بگه شما نگاه نکن، شما این پاسخو میپذیرید؟ آیا این پاسخ واقعا منطقی هست؟ منطقی نیست، یعنی هیچ کس اینو نمیپذیره. لذا اگر بخوایم اینجوری عمل بکنیم که یه نفر بگه خب اونا نگاه نکنن، خب دیگران هم این کارو بلدن ها. بعد اگر اینطور شد دوباره این سیر تا کجا ادامه خواهد داشت خدا میدونه. لذا باید به این نکته خیلی توجه بکنیم. یه نکته دیگه هم که عزیزان به اون اشارم داشتن، آیات قرآن دستور دینی ماست که قرآن همین جوری که گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بله قرآن دستور داده به مردان که چشماتون رو کوتاه کنید، ببندید، در نگاه کردن دقت داشته باشید و نگاه به نامحرم نکنید. ولی در آیه بعد آیه حجاب رو آورده که ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، ولی به خانم هم تذکر داده شما هم مقنه هاتون رو بلندتر بگیرید. پس ببینید این یک دستور دینی و دستور عرفی و اجتماعی هست.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
خب اشاره می کردیم به پاسخ این سوال که آیا درسته بعضی ها میگن حجاب تو درست کن، اون طرف بگه که خب تو نگاه نکن. اگه اشاره بکنم به یکی از مسائل حقوقی که ما مسائل اخلاقی رو با مسائل حقوقی نباید با هم خلط بکنیم. ببینید اجتماع یک محلیه که تابع یک سری حقوق هست و نه اینکه حق اخلاقی افراد باشه، بلکه حق حقوقی افراد هست که در یه جامعه پاک، سالم، در یه فضایی که به دور از آلودگی‌های خبائث و مضراتی که حالا دین بیان کرده و یا چیزهای دیگه وجود داشته باشه. هر نفر مسلمان به عنوان یک مسلم حق داره که مطالبه داشته باشه از جامعه که من جامعه رو سالم میخوام. همینطوری که ما از جامعه امنیت میخواییم، این هم هست. همینطوری که امنیت میخواییم که وقتی داریم تو خیابون راه میریم یه دفعه کیفمونو ندوزدن، همینجور امنیت فکری و ایمانی هم میخواییم. به این باید توجه داشته باشیم. اگر شما به این مثال توجه بکنی برای مسائل حقوقی که خیلی عرفی هم هست، اصلا مسئله شرعی هم نیست، از نظر علائم راهنمایی رانندگی چراغ قرمز یعنی توقف، چراغ سبز یعنی حرکت. خب حالا اگر یک نفر چراغ قرمزه باید با اتومبیلش بیسته ولی حرکت کرد، خب حالا طرفی که سبز بوده چراغش و باید حرکت میکرده یه دفعه بیسته، اگه تصادف نکنه بیسته و بگه آقا چرا شما اومدی؟ شما نباید تو این حریم وارد میشدی. میتونه اون طرف بگه که خب شما میخواستی آهسته تر بیای؟ ببینید این شخص حقشه که تو این ردیف حرکت بکنه. اون طرفی که چراغ قرمز رو رد کرده اونه که داره حریم شکنی اجتماعی میکنه. به این توجه بکنیم. توجه فرمودید یکی از عزیزان در پاسخ اشاره داشت که جامعه یه فضای عمومیه، ما وظیفه داریم که اون حرمت مکان عمومی رو حفظ بکنیم. لذا به همین دلیله که دستور دادن که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. اگه دیدید داره کسی خطایی انجام میده بهش تذکر بدید، البته تذکر با حسابش، با کتابش، دوستانه باشه، با احترام باشه و شرایطی که داره. لذا این عبارت به هیچ وجه عبارت زیبایی نمیتونه باشه و فکر نمی کنم کسی در پاسخ از این صحبت استفاده بکنه. بله اگر تا اون حدی که حجاب باید رعایت بشه رعایت بشه، ولی بازم یه نفر داره پرده دری میکنه و نگاه ها رو ادامه میده و هی میخواد جستجوگری بکنه، اینجاست که میگیم آقا شما باید سرتو بندازی پایین. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یا یه وقت اتفاقی مثلا یه وقت چادر خانمی کنار میره، خب اینجا بله، ولی در شرایط عادی ما باید قوانین اجتماعی، حقوقی و شرعی رو رعایت بکنیم.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز با این برنامه. تا یه برنامه دیگه از سری برنامه های از دین میپرسم، شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
بله دوستان خوبم، برنامه از دین میپرسم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و حجاب تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم که مورد استفادتون واقع شده باشه. اینجا ایستگاه رادیویی معارف هست و ما کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم. آرام آرام و به همین زودی رسیدیم تقریبا به لحظات پایانی بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو معارف در جمعه چهارم مرداد ماه 1398 مصادف با 23 ذی القعده 1440 هجری قمری از لحظات اولیه بامداد امروز جمعه در خدمت شما عزیزان بودیم و آرزو می‌کنیم که در کنار محافل گرم خانوادگیتون جمعه بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید و اوقات و لحظات باقی مونده از این روز آسمانی هم به کام تک تک شما عزیزان باشه. دوستان خوبم، این نکته را عرض کنم که لحظه آسمانی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:13 دقیقه استش. اما برنامه ترنم با موضوع بررسی قالب غزل در شعر بعد از انقلاب به مدت حدود 30 دقیقه پایان بخش مجموع برنامه های بخش دوم خواهد بود که انشالله تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق همکارانم در این نوبت، سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای سعید رحیمی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، از یکایک شما عزیزان ممنون هستیم. با آرزومند لحظات بسیار خوبی هستیم برای تک تکتون و از حضورتون مرخص میشیم. انشاءالله وعده دیدار همه ما در ظهر جمعه امروز میادگاه عاشقان، صفوف به هم فشرده نماز پرشکوه جمعه در مصلی‌های سراسر کشور عزیزمون ایران اسلامی. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و یک بار دیگه تشکر میکنم از همه شما عزیزان. بیا و بهت نگاه مرا تماشا کن که آرزوی تماشایی تو را دارد. خداحافظ.
قلمی نک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیگی به تو میراث از رسول، اسمت عطیگی به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم. پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با این که نبض پنجره در دست ماه نیست،
امشب جهان به چشم اتاقم سیاه نیست، تا نام توست ورد لبم شمس عارفان، این خانه را نیاز به فانوس ماه نیست. ظلمی زنم به آینه گاهی به جای من تصویر توست در دل آینه گاه نیست. صد بار از خودم به تو برگشتم، بگو این توبه های بی اثر من گناه نیست. آه ای خدای یوسف در چاه مانده ها، یک کاروان تشنه در این کوره راه نیست. با اشک میرسم به تو یا راحم البکا، جز گریه در میان بساطم سلاح نیست. در گفتگوی عاشق و معشوق شیوهی شیرین تر از زبان زلال نگاه نیست. با نام و یاد خدا و با سلام و صلوات بر پیامبر خاتم و خاندان مطهرشون، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، برنامه ادبی ترنم با غزلی نیایشی از سکا خانم زهرا جودکی. برنامه امروز رو آغاز کردیم و انشالله که بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم برای شما عزیزان در قالب برنامه ادبی ترنم. اگر سیر مباحث سال 1398 برنامه ترنم رو دنبال کرده باشید، میدونید که راجع به قالب‌های ادب فارسی صحبت می‌کنیم و قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که دارن. در برنامه جاری و برنامه‌های گذشته راجع به غزل صحبت کردیم با حضور برادر ارجمندم، شاعر خوب کشورمون، جناب حجت الاسلام سید محمد مهدی شفیعی. بحث رو ادامه خواهیم داد. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دستندرکاران عزیز برنامه و شنوندگان و همراهان خوب برنامه ترنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از حضور خوبتون در این برنامه. در برنامه گذشته راجع به غزل صحبت کردیم با حضور شما و ویژگی های این قالب در ادب فارسی، و به سیر بحث اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم راجع به انواع غزل صحبت کردیم، مباحث ساختاری غزل رو مورد بررسی قرار دادیم، به غزل امروز رسیدیم، راجع به غزل امروز صحبت میکردیم به خصوص غزل بعد از انقلاب، و راجع به مباحث سوری غزل بعد از انقلاب هم در برنامه گذشته صحبت کردیم. فکر میکنم سیر مباحث به محتوا رسیده باشه.
بله همونطور که شما فرمودید در بحث غزل امروز، حالا به نحو اختصار و اجمال بحث ویژگی های سوری و شکلی غزل امروز رو مطرح کردیم. میرسیم به انواع غزل از حیث محتوا. شاید اگه بخوایم انواع غزل رو در دوره انقلاب از حیث گونه و محتوا بررسی بکنیم، بهتر باشه که اول سراغ غزل حماسی بریم. از این جهت که از حیث تاریخی در انقلاب ما وقتی از ابتدای انقلاب جلو بیایم، پررنگ ترین گونه در ابتدای انقلاب در سالهای آغازین همین غزل حماسی است و خب بله. کارکردهای خودش رو هم
داشته. غزل پرشوری که گاهی وقتا مخاطب رو به وجد میاره.
بله.
اون روح حماسیش رو برمی‌انگیزه
و اقتضای اون دوره بله. هم بوده. یعنی ما انقلاب اسلامی رو داشتیم، بلا فاصله بعدش با این فاصله کمی دوره جنگ رو داریم. خب طبعا شعر هم بی تفاوت نسبت به جامعه خودش نیست. میبینیم پررنگ ترین نوع غزل ما در اون دوره غزل حماسی ماست. غزل حماسی خب کارکردش هم همینه دیگه، روح حماسی جامعه رو تقویت میکنه، روح مجاهدت و ایثار رو در جامعه تقویت میکنه. اگرم بخوایم بگیم خود غزل حماسی ما به چه شکلهایی ظهور و بروز پیدا کرده، میتونیم بگیم یک غزل حماسی داریم، یک غزل حماسی عرفانی داریم. که غزل حماسی محتوای عمدش ستایش دلاوری های رزمندگان بوده تو اون دوره، دعوت به مبارزه و جهاد بوده، رجزخانی بوده و خب بزرگانی مثل مرحوم نصرالله مردانی، مرحوم سید حسن حسینی، اینها زحمت کشیدن، واقعا در این عرصه زحمت کشیدن و تو اون دوره خیلی اثرگذار ظاهر شدن. اون موقع تو اون دوره رو تابلوها در صدا و سیمای ما سرودهایی که ساخته می شد، یعنی فضای هنری جامعه رو شعرهای همین بزرگان بله. جهت‌دهی می کرد، کمک می کرد، هرچند
نوای
شاید...
برخی مادهان اهل بیت بله. آهنگران
مثل حاج صادق آهنگران عزیز بله، یعنی واقعا اون کارکردی که تو اون دوره شعر این بزرگان، غزل این بزرگان زحماتشون داشته نمیشه انکارش کرد. حالا حتی اگر ما امروز بشینیم بحث ادبی بکنیم که حالا این نوع غزل ماندگاریش چقدره، این بحث ها مطرح میشه و باید هم بشه، اما واقعا نمیشه زحمات این بزرگان رو نادیده گرفت. من تو پرانتز همینجا عرض بکنم، پیشنهاد میدم حالا اگر اساتید من هستن پای برنامه که بی‌ادبیه، اما به دوستان خودم هم نسلان خودم پیشنهاد میدم این کتاب ده شاعر انقلاب استاد محمد کاظم کاظمی رو حتما ببینن، مطالعه بکنن. ایشون اونجا در کمال انصاف و البته در عین نقد و بررسی علمی، اما زحمات ده تا از بزرگان نسل اول شعر انقلاب رو اونجا آوردن و خب اونجا وعده دادن که ادامه دار هم باشه و ظاهرا الان هم مشغول بررسیه
بله.
فکر میکنم 7 شاعر بعد از اون 10 شاعر هستن. اینجا شاید تو پرانتز بد نباشه این رو هم اشاره کنیم که واقعا جای خوندن و
خیلی پیشنهاد خوبیه. کلا ما تو آثار پژوهشی چندان موفق نبودیم توی حوزه شعر انقلاب، الحمدلله هم در حوزه آفرینش که فوق‌العاده فراوان از نظر کمی و از نظر کیفی
بله.
تو حوزه آموزش می‌بینیم نسل‌ها و رویش‌های فراوانی داریم در حوزه شعر انقلاب، اما در حوزه پژوهش کمتر دست به قلم بردیم، کمتر فضای دانشگاهی ما با فضای ادبی و محافل ادبی ما پیوند خورد، باور داشتن این فضا رو کمتر دیدیم. ولی خب آثاری مثل جناب کاظمی که اشاره کردید در ادامه، رصد صبح که یه نسل دیگری از شعر انقلاب رو داره معرفی میکنه، باز خواندنی در ادامه همون کتاب، یا مثلا کتابی که جناب آقای سید علی اکبر میرجعفری دارن که معرفی می‌کنیم برام گذشته، حرفی از جنس زمان، برای مخاطب عام خیلی خوبه
بله.
یه شمای کلی و یک نمای کلی از شعر انقلاب رو به دست مخاطب میده. و همچنین توی این آثاری که راجع به شعر انقلاب نوشته شده، مقالات و پژوهش‌هایی که به قول معروف به نگارش اومده، آثار دیگه‌ای رو هم میشه معرفی کرد که مخاطبین از برنامه انشاءالله بخوانند، استفاده کنند و بهتر و بیشتر بتونن شعر انقلاب رو بشناسن، از جمله کتاب گزیده شعر جنگ مرحوم سید حسن حسینی.
مرحوم سید حسن حسینی بله، اون هم کتاب بسیار خوبی است، خصوصا با اون نکته هایی که به زمینه هر شعر مرحوم حسینی نوشته، بعضی وقتا هم حتی با شوخی و طنز و اینها همراهه، یعنی کتاب دلنشینیه واقعا.
بسیار
خوبه که شما اشاره کرد.
خواهش میکنم اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم بله. آشنا بشیم با یکی دیگر از بزرگان ادب فارسی. بحثمون راجع به شعر معاصره، اما در بخش هایی که عزیزان ما در نظر گرفتن برای برنامه ادبی ترنم، یکی از بخش ها معرفی شاعران بزرگ ادب فارسی هست. در این برنامه معرفی خواهیم کرد جناب بیدل دهلوی رو که اتفاقا بر شاعران شعر انقلاب هم تأثیر فراوانی داشت.
عبدالقادر بیدل دهلوی سال 1054 هجری قمری در شهر عظیم آباد هند به دنیا آمد. هنوز به 5 سالگی نرسیده بود که پدرش را از دست داد و میرزا قلندر عموی عبدالقادر سرپرستی جسمی و معنویش را به عهده گرفت. علاوه بر میرزا قلندر، شاه قاسم هواللهی، شاه کابلی، شاه ملوک، شاه یک آزاد، شیخ کمال بهاری و شاه فاضل هم از استادان بیدل بودند. عبدالقادر حالات روحی خودش رو در قالب شعر موندگار کرد و ابتدا تخلص رمزی رو به کار می برد، تا اینکه به گفته یکی از شاگردانش با خوندن مصرع بیدل از بینشان چه گوید باز در گلستان سعدی به شوق اومد و از اون پس به بیدل تخلص کرد. این شاعر فارسیگو در غزل سرایی به استفاده از تشبیه های دور از ذهن و خیال پردازی شهر است. البته خیال پردازی بی حد و حصر از اصلی ترین ویژگی های سبک هندیه. غیر از دیوان غزلیات، بعضی دیگر از آثار بیدل از این قراره: مثنوی عرفان، محیط اعظم، تور معرفت و تلسم حیرت. چراغ عمر شاعر برجسته فارسی